عزیز ما سوال میکنن در رابطه با رجعت ائمه، که امام حسین رجعت میکنه، ائمه رجعت میکنن. مرحوم علامه شبر در همون جلد دوم حق الیقین، بارا به دوستان گفتم این دو جلد حق الیقین علامه شبر عربیه و خیلی عربیش هم عربی ساده است، یعنی کسی که جلد اول لمعه را خوانده باشه متوجه میشه. اینطور مسائل اعتقادی را در جلد دوم، یعنی از همون لحظه جان دادن، روایات آیات را آورده تا بهشتی ها را برده داخل بهشت کرده، جهنمی ها را داخل جهنم. ایشون در رابطه با رجعت میگه اصل رجعت قطعیه، ولی کیفیت رجعت که آیا حضرت امیر میاد، امام حسین میاد، ائمه دیگر میان و غیره، گفت از روایات به صورت قطعی تفصیل شما نمیتونیم قاطعانه بگیم که به این شکلی هست. و حالا ما در این مسجد زینبی هم که بحث داشتیم، من یکی دو جلسه در رابطه با رجعت از دیدگاه روایات اونجا بحث کردیم، کمان هم رئیس های تولی یسر هم دوستان مراجعه کنن اونجا هست. ولی اصل رجعت که قطعیست، کسیم ایمان به رجعت یکی از اصول عقاید شیعه هست. در روایات داریم هر کس به معراج و رجعت عقیده نداشته باشد از دایره تشیع خارجه، همچه تعبیری در بعض از روایات ما داریم. ولی این که به چه نحوی هست، اول کی میان، چند سال اینها حکومت می کنن و به چه نحوی حکومت اینها، اینها را از روایات به صورت قطعی نمیشه در آورد بیرون. دوستان اگر سوال دیگری هست در خدمت شما هستم. بله همه قبول دارن اصل رجعت درس کردن داره، کسی به رجعت و معراج عقیده نداشته باشه از دایره تشیع بیرونه، یعنی در حقیقت میشه که اینا جزء نمیگیم ضروریات، ولی از قطعیات عقیده ایشی از رجعت رو چکیم. ببین قاعده کلی در ضروریات دین، همونطوری که عروه هم آورده، به قدر این مسئله روشن و واضح باشد که انکاران به انکار نبوت برگرده، ملاک اینه. نه حجاب در اون حدی نیست که اگر کسی این کار آیه قرآن را این کار کنه بله، یعنی کسی بگه اصلا من این آیات که در رابطه با حجاب هست قبول ندارم، این به طور کلی آیه ای از آیات قرآن یا یک کلمه حرفی از قرآن را بخواد این کار بکنه برمیگرده به این کار رسالت. ولی قاعده کلی در بحث ضرورت، و احیان معتقدن که این برمیگرده اگر به انکار رسالت برگرده کفر میاره، ارتداد میاره، تا به انکار رسالت بر نگرده مشکلی ایجاد نمی کنه. اصول دین غیر از اصول مذهبه، ببینید اصول دین توحید است و عدل و نبوت، این ستاره ما جز اصول دین میدانیم، امامت اینها رو تو اصول مذهب، هم امام هم آقای خویی و بعض از بزرگان، البته بعض از تعداد زیادی از علمای ما معتقدن که امامت تو اصول مذهبه. و حتی از امام هم سوال کردن بعد از انقلاب، کسی که عدل و امامت رو انکار کند آیا مرتد میشه یا نه، امام دو پهلو جواب داده، یعنی به صراحت نگفته با انکار امامت ارتداد میاد، میگه نباید اینها را انکار کرد با این تعبیر. همین دو سه روز قبل هم بودیدم باز حرفای امام رضوان در همین چیز هم هست.
موسی فرمودید که یک کلمه از قرآن انکار بشه برمیاده به انکار
بله
بله همین الان اکمل کنه آیه
معنای ما بینید، اونها میگن که اکملت لکم دینکم، یعنی با آخرین چیزی که مسئله حج که آمد و احکام حج تمام شد دین کامل شد، اونا قبول ندارن که اکملت لکم دینکم در رابطه با ولایت حضرت امیره.
خود آیه
را قبول دارن، آیه را انکار نمی کنه، شأن نزول آیه را انکار می کنه. اگر آیه را کسی انکار کنه که دیگه ولذا ما معتقدیم امامت، اگر کسی معتقد باشد امامت جزء ما جاء به نبی است و انکار کنه کفره، شیعه باشد یا سنی باشد، با این بیت ها معتقد باشد امامت جزء ما جاء به نبی است، همین اندازه معتقد باشد و انکار بکنه، این کفر میاره. ولی اونها اینه قبول نداره، این تعبیر خوده هم امام هم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما این هست که اهل سنت عامه عمدتاً یا با تقلید از علما یا از آبایشون به این نتیجه نرسیدن که امامت جزء ما جاء به نبی هست. البته حضرت امام تعبیری که داره در وصیت نامه توی اگر برای عوام عذری باشد، برای علمای اهل سنت عذری پذیرفته نیست. خیلی تصریح دارد امام در وصیت نامه‌شون. آخرین سخن امام هست که دیگه تغییری در این فرمایششون نیست. بله.
شما فرمودید یه جلسه بود با علمای اهل سنت در اصفهان بود، کجا بود؟ حرف شما میشه. اونجا بیان کرده بود، خود شما اینا رو نشنیدید. اگه این برام باشه برام نموجه تمام نیست.
چطور متوجه نشدم؟
یه بار گفتی یه جلسه بود علمای اهل سنت هم بودن.
بله.
من ادله یک از فقها خودشون رو آوردم در باره اهل بیت، گفتم اصلا اینا رو نشنیدید.
ببینید اینها نشنیدیم یه بحثی از آقا، این که ما شنیدیم یعنی بحث مسئله حدیث ثقلین و غیره، تعبیر ما با حدیث ثقلینه، یه حدیث ثقلین چیزی نیست که اهل سنت به گوشش نرسیده باشد. اگرم بیان بگن ما نشنیدیم، این از اینها مقبول نیست. من اون جریان گفتم، گفت نشنیدیم مال مکه بود، ما با تعدادی از این دانشجوها و فارغ التحصیلان ام القرا بحث داشتیم در رابطه با همین قضیه ولادت حضرت امیر در مکه و غیره. از این طور اینها ما گفتیم و بعد فردا آمدم گفتم ما هر چی گشتیم پیدا نکردیم، اومدیم دسته برای شما هستم، کامپیوتر من آوردم. چند تا موردی که ما شب گذشته تو جلسه بحثی که با اینها داشتیم، ما تأسف می‌خوریم که این همه مطالب در تراث اسلامی آمده، ما بی‌خبر هستیم، نه ما خودمون مطالعه کردیم نه اساتیدمون اینها رو به ما گفتن. یعنی مراد از کفر چیه؟
بالاخره انکار می‌کنه سن مثلا صلات انکار
اگر قطعا این کار کنه، این کار اگر به برای شما ارز کنم چیز باشه خب ارتداد میره، داره شکی شبهی درش نیست. حالا یک دفعه این است که یک فردی از روی جهل یا عصبانیت دارد بحثی رو مطرح میکنه یا شبهی براش ایجاد شده، اون بحث دیگریه. ولی کسی عالمانه عامدانه این کار رسالت کنه جدا دیم. خدا جدا کرده، لازم ما جدا کنیم که خدا اینا رو جدا کرده. اگر واقعا عالمانه عامدانه انکار رسالت بکنه یا انکار قرآن یا بخشی از قرآن کنه، مرتد و اصلا احتیاج به طلاق هم نداره، احتیاج به طلاق هم نداره. غضب نه، غضب هیچ حکمی بار نیست برش اصلا، غضب نهایتا میشه تعذیری میاد در غضب اینها. اونا بین از حالت عادی بره بیرون، هر شدم غضب حالت عالمانه عامدانه، دو تا قید بنده آوردم، عالمانه و عامدانه. بله اینها مسائل اقتصادی پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، عصبانیت پیش میاد، از این حالت عادی میره بیرون، از این حالت عادی بره بیرون هیچ حکمی بر او بار نیست. حالا به خاطر غضبش، به خاطر غضب ها، نه به حرفش و تعذیر بیاد، ولی به خاطر اون کلماتی که از زبانش بیرون آمده هیچ حکمی برش بار نیست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله. ما بحثمون در رابطه با این آیات بود، بکر بودیم شالی نمیداری 3-4 جلسه جمعش کنیم دیگه. با این وضعی که این آقایان آمدن 64 تا آیه، با 3-4 سال ما این آیات رو اگر کلیات همین آیات خوب بست بشه، ما یکی دو تا آیه رو بررسی کنیم. اون قسمت سنتشون خیلی مشکل داره که احتیاج به احادیث کردن بر این که رسول اکرم حق تشکیل حکومت نداشته. اونجا ما خیلی باید خودمون به زحمت بندازیم اینها که ببینیم اینها روایاتی که اینا استدلال کردن بر عدم حق تأسیس حکومت رسول اکرم تا چقدر درست است و علمای اهل سنت چه جواب دادن و اشکالات جوابشون چیه. مثلا این خیلی مهمه، جوابهایی که به علی عبدالرزاق دادن در روایات به نظر من هیچ کدام جوابها قانع کننده نیست. یعنی اینا یک چیزی در ذهنشون درست کردن در رابطه با حکومت سیاسی ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت امیر که مبتنی بر آراء مردم بوده و بر مبنای این آمدن به علی عبدالرزاق جواب دادن. من به نظر من در اینجا یه مقداری حق با علی عبدالرزاق، یعنی استدلال اینها به روایات جواب اینها قانع کننده نیست. حالا انشالله اون را ما به حول قوه بتونیم بکنیم، انشالله امسال تمامش کنیم. یکی از اینها که همین قضیه ما انت علیهم به وکیله، ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظن و ما انت علیهم به وکیل، که کلمه لو شاء الله یک مسئله هست، این که آیا مشیت به شرک تعلق میگیرد یا به عدم شرک به چه نحوی هست. عبارت مرحوم شیخ طوسی را خواندیم، مرحوم طبرسی را هم خواندیم، رسیدیم به فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی. نکات خیلی ظریفی دارد علامه طباطبایی، که بودن فرمایششون در جای دیگر هم به دردمون میخوره. یعنی یه قاعده کلیشون مطرح کرده، من ندیدم هیچ کدام از مفسرین به این شکل از این شبهه جواب بدن و به عنوان یه قاعده کلی که در جاهای دیگر هم ازش استفاده کنیم. در رابطه با که و اعرض عن المشرکین، یک بحثه، ولو شاء الله ما اشرکو، این که مشرکین این همه دارن اذیتت میکنن غیره میکنن، از اینها اعراض کن، اگر خدا بخواد اینها ایمان میارن و مشرک نمیشن، تو حافظ اینها و وکیل اینها هم نیستی. و اعرض عنها الی المشرکین لا به ان تدعهم و ما یعبدون، نه اینکه اعراض کن رها کن اینها را با این بت پرستی، و تسکت راضیان به ما یشرکون، از این بت پرستی هم راضی باشی. به من چه؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. فیکون ذالک امضاء للوطنیه، سکوت در برابر بت پرستی این در حقیقت امضای بت پرستی هست. فانما الاله واحد و هو ربک الذی یحیی لک ما دون، بل ان تعرض عنهم، باید اعراض کنی، ولا تجهد نفسک فی حملهم علی التوحید، اینها را خودت به زحمت ننداز، به درد سر ننداز، فوق طاقت خودت در وادار کردن اینها بر توحید به خودت تحمیل نکن. ولا تتحمل شقا فوق طاقتک، اینو دقت کنید، این تعبیر تعبیر خیلی زیبایی هست. وظیفه پیغمبر این هست که در حد توانش در مبارزه با شرک کار انجام بده، اون اندازه که توان دارد، ولی فوق توان از پیغمبر خواسته نشده. و اون آیه آخر آل عمران میشه لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، خدا یا چیزی که ما طاقتش رو نداریم او را بر ما تحمیل نکن. پس این که و اعرض عن المشرکین، سکوت در برابر شرک امضای بت‌پرستی است، این نیست، بلکه مراد از این است که اینا که این همه دارن در به سر درست می کنن و حرف تو را قبول نمی کنن، خودت بیش از طاقت و توان تو به زحمت ننداز. فا اینما علیک البلا ولست علیهم به حفیظ ولا وکیل، اینما الحفیظ الوکیل هو الله ولم یشع لهم التوحید، خدای عالم توحید را برای اینها نخواسته. البته این هم عزیزان دقت کنن، ولم یشع لهم التوحید ولو شاء ما اشرکوا، از این خدای نکرده طوری معنا نکنیم که بوی شرک بیاد، بلکه این هست که در اثر اصرار اینها به گناه و لجاجت اینها و عنادی که دارن اینها، خدای عالم راه هدایت را بر اینها بسته، یعنی از اون آخرم میاد توضیح میده. خدای عالم که آمده اینا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوران، و حق انتخابی که به اینها داده از حق انتخابشون استفاده نکردند و لجاجت کردند، لجاجت آمدانه و عالمانه. این لجاجت عالمانه و آمدانه باعث شده که چیه؟ خدای عالم هم بر اینها غضب کرده و راه های رسیدن به توحید را به روی اینها بسته. ولو شاء ما اشرکو، اگر خدای عالم مشیتش تعلق گرفته بود اینا هرگز مشرک نمی شدن. ولکنه ترکهم و زلالهم، با توجه به راه گمراهی که اینها انتخاب کردند، افراد مؤمن و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. یا در همون اول سوره بقره که در رابطه با منافقین هست، اتم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، این به خاطر چه؟ به خاطر عنادی که دارن اینها، مسیر غلطی که با انتخاب اینها اون مسیر رو گزیدن. جانم
احتمال نیست که اینا از دجاجه برگردن که ختم نشه مثلا. اگر بگیم که اگر ختم قلوب نمیشد احتمال داشت برگردن.
ببینید تمام راه ها را رسول اکرم انجام داده، حتی به طوری که خطاب میاد به پیغمبر که لعلک باخ اون نفسه که ان لا یکون مؤمنین، باخ اون نفسه که در حد خودکشی داری خودت رو خلاصه به زحمت مندازی که اینا چرا مؤمن نیستن. یعنی پیغمبر تمام راه ها رو انجام داده، تمام آنچه که امکان پذیر بود، اینها بیان معجزه خواستن، کرامت خواستن، دلیل خواستن، مناظره، هر چه خواستن پیغمبر در اختیار قرار داده. یعنی اگر بنا بود یک در میلیاردم راهی داشته باشه برای هدایت اینها، با این باخ نفسه که ان لا یکون مؤمنین انجام داده پیغمبر. دیگه وقتی که خودش این مسیر رو انتخاب کرد، دیگه خدای عالم میگه به قول برایش این احسنت احسنت این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، بله لها ما کسبت و علیها ما کسبت. این دیگه تمام راه ها وقتی انجام شد، بنده اون راه ها را بر نگذید، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، معیشة ضنكا مادی نیست، همین که راه های هدایت برای او بسته میشه و تاریکی زلالت بر زندگی او سایه می افکنه، این در حقیقت معیشة ضنكا.
این فوق طاقت یا اضافه بر کار که اصرار داره که
نه روی این که رحمت، نه یه رحمتا للعالمینه، میخواد در حد باخ اون نفسک نشه، یعنی پیغمبر اکرم یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه گو، بخواد بازم چهارمین مرتبه بره بگه، پنجمین مرتبه بره بگه، یعنی میخواد بگه این راه تذکر اینها رو همینطور پشت سر هم. بله میگه وظیفه شما این هست که در حد متعادل و متعارف اینها رو هدایت کنی، راه های هدایت رو برای اینها نشان بدی و مقدمات زلالت رو برای اینها روشن کنید. شما وظیفه شما این هست، این که مجبور کنید اینها را در حد فوق طاقت بخوای اینها را. خب پیغمبر اکرم کار به جایی میرسه که تصمیم میگیرن پیغمبر رو بیان تو خونهش ترور کنن. خدای عالم برای جلوگیری از این دستور هجرت به پیغمبر میده.
ببینید راستش رو نداره. ما میگیم چرا قیامت اینقدر سعی میکرد که با اینکه وظیفه رو
رحمتا للعالمین چیکار کنه؟ صدیقه طاهره 40 شب در خانه مهاجر انصار میره. خب بنده و جناب عالی بودیم، یک شب میرفتیم، شب دوم به درک بیان اینا به جهنم. ولی صدیقه طاهره شب اول تا 40 شب، تعبیر شیخ مفیدنه 40 شب، یعنی 40 شب رفتن در خانه مهاجرین و انصار جواب نشنیدن، دوباره رفتن، گفتنش خیلی ساده هست ولی تصورش اون حرفهای سربالایی که به حضرت زهرا میدادند، این حرفهای قلب حضرت زهرا رو آتش میزد این کار. شاید از این هجوم و غیره حالا اون مشکلات جسمی برای حضرت زهرا قابل تحمل میشد، ولی این مشکلات روحی که اینا برخوردهای خشن و سربالا میدادن برای صدیقه طاهره خیلی سخت بود. ولی با این همه حال 40 شب داره میره. اینا چون رحمتن للعالمینه نمیخوان این بندگان تو آتش بسوزن، چون میدانه حرف گوش نکردن یک عاقبتی دارد، یک زندگی ابدی مخلد در نار. بله دیگه الان یال این دستور برای خود ماها هم هست که ما در کارهایی که داریم انجام میدیم تلاش کنیم بر این که در حدی که به قول وظیفه ما هست خودمون رو به درد سر نندازیم. ما جانم
دیگه
زیاده روی از دیدگاه ما زیاده رویه. بله ببینید ما تصور میکنیم زیاده روی رسول اکرم خواهد اولا بر این که لعل برگرده با لعل داره میری جلو و اضافه میخواد اتمام حجت که فردای قیامتگر گرفتن بردن تو آتش. ببینید رسول اکرم نه یک بار، چندین بار آمد شما را انذار کرد، یعنی تمام حجت ها را رسول اکرم میخواد من اضافه. پیغمبر رحمتا للعالمین در خود جنگ احد 70 عزیزش کشتن، خود طبری اینا داره، شدن یا رسول قریش را نفرین کن. گفت چرا نفرین کن؟ فَإِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهم مهده از این بهتر بنده و جناب عالی باشیم چه کار میکنیم اونجا؟ هزار تا دعای القمه میخوانیم اونجا، یه خلاصه اینها را عذاب بکن فوق عذاب و چی و چی و... بله نه ببینید زیاده روی نیست، پیغمبر داره فوق طاقتش داره خودش به زحمت میندازه. خدای عالم میگه فوق طاقت خودت به زحمت ننداز، با خون نفسکه نباشی تو. اتمام حجت کردی کافیه، اعراض کن از اینها. اتمام حجت شد، اینا مسیر خودشون انتخاب کردن، دنبال این هست. بله بله ولی زار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فداش بشم رحمتن للعالمین تمام تلاش نسی یک نفر از امت خودش گرفتار آتش جهنم نشه. ببینی چون خبر داره اون طرف چه خبره. بنده و جناب عالی شب راحت میگیریم میخوابیم، صبح هم خواستیم نخواستیم یک نماز صبح لبتلایی میخوانیم. رسول اکرم داره روایات متعدد به قدر ایستاد شب برای نماز خواندن پای مقدسش ورم کرد. این یک دفعه با میشنویم اینها را، یک دفعه تصور میکنیم که این چقدر حضرت ایستاده در برابر خدایانم پای مقدسش متورم شده. شما همین سوره مزمل را ملاحظه بفرمایید، یا ایال مزمل قم اللیل الا قلیلا، مشخص بر این که رسول اکرم وقتی به حضرت میگن که یا رسول الله تو که ایمن هستی از عذاب خدا، میگه الا اکون عبدا شکورا، خدا این همه نعمت توفیق من داده بنده شاکر نباشم. یا مثلا صدیقه طاهره به نماز می ایسته، روایات متعدد داره نفس حضرت به شماره می افته، چون می فهمن با کی حرف می زنن، چه حرف می زنن و چه مسائلی هم در جلو هست، چه مسائلی اون طرف هست. درست پیغمبر اکرم معصوم است، ولی این طورز ید الله مغلوطن که نیست. حضرت امین میگه الهی اگر چنان که فردان قیامت دستور بدی فرزند ابو طالب را به آتش جهنم، چه کسی بر تو اعتراض کنه؟ ببینید اینا یه مقداری ماها خیلی زیاد تو این فاز نیست. همون تعبیر مرحوم علامه طباطبایی که میگفت خیلی تکیه میکرد به شاگردانش، دوستان ابدیت در پیش داره، بعض وقت درسش رو ول میکرد میگفت رفقا حواستون جمع باشه ابدیت در پیش داریم. یعنی همین ابدیت در پیش داریم رو ما در روز 30-40 مرتبه در ذهنمون بگذرانیم، همین کافیه. یک تعبیر داره مرحوم قاضی اگر اشتباه نکنم، میگه بعضی ها میگن ما هر کاری میکنیم حضور قلب در نماز برامون حاصل نمیشه. شما صبح که پا میشید مشغول دنیا و غیره اینها هستید، به فکر خدا نیستید، وقت نماز ظهر میرسه میخواد حضور قلب داشته باشه. کسی حضور قلب داره که اول صبح که پا میشه نیت کنه خدا یا من هر کاری میکنم برای تو میکنم، برای نجات خودم، برای نجات امت تو دارم انجام، تکلیف من انجام میدهم. یاد خدا باشد در اول صبح که پا میشه، خدا را فراموش نکنه. اگر از اول صبح مشغول نماز، مشغول تجارت، لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اگر اینطوری بودیم از اول صبح، خب قطعا در نمازم که میخوانیم حضور قلب پیدا خواهیم کرد. به قول یکی از بزرگان میگیم بدبختی ما این است که وقتی میخوام نماز بخوانیم دنبال حضور، وقتی حضور قلب باید قبل از نماز ایجاد بشه. 10 دقیقه یک رو بنشینیم، از کجا آمدنم بهره چه بود، ببینید اصلا تکلیف برای من چیه، خدای الان برای من آفریده، فقط بخورم بخوابم یه 4 تا بچه اضافه کنم یه خانه زندگی، این هست یا هدف خدای عالم فراتر از این هست برای من؟ و این جا یا این زندگی دنیوی برای من چند روز ادامه دارد؟ 100 سال، 120 سال، 150 سال، اون طرف چه؟ 150 میلیون سال، تریلیون سال، یک عدد یک بگذار، تمام ذرات عالم هستی را هم جلوش بگذار. شما آیا عدد کار میکنه اونجا؟ بله. علی حالین اینما علیک البلاغ ولست علیهم، اینما الحفیظ الوکیل هو الله، ولم یشأ لهم التوحید ولو شاء ما شاء، ولم یشأ لهم التوحید، نمیخواد بگه خدای عالم در ابتدا نخواسته. اینها در اثر اصرار و عنادشون راه های عنایت ویژه خدا را به روشون بستن. بله، لأنهم اعرضوا عن الحق واستنکفوا عن الخضوع له. با همه هدایت ها و دلسوزی هایی که رسول اکرم داشته اینها استنکاف کردند. بعد دوباره یک تعبیری دارد، لو شاء الله ما اشرکوا به ما جعلنا، دیکه این در حقیقت تطهیب لقلب نبی صلی الله علیه و سلم ان لا یجد لشرکهم ولا یحزن لخیبت المصافی دعوتهم. در حقیقت میخواد یک دلداری پیغمبر بده که بابا این هم از زحمت میکشه تلاش میکنه که اینها باز به شرکشون ادامه میدهن، خلاصه دل سرد نباش، فانهم غیر معجزین لله، اینها که نمیتونن خدا را ناتوان کنن، عاجز کنن خدا را. خدای عالم عدالت و کی از عدالت خدا و کیفر خدا نمیتونن فرار کنن. فانما المشیت لله لو شاء ما اشرکوا. این در حقیقت به نظر من تعریض است بر فرمایش مرحوم شیخ طوسی که میگه مشیت به شرک تعلق نمیگیرد. فانما المشیت لله لو شاء ما اشرکوا بل تلبسوا بالایمان ان توئن و رغبتین کما تلبس من وفق للایمان. چرا اینها لو شاء ما اشرکوا شدن؟ لانهم استكبروا في الارض واستولوا على الله ومكروا به وقد اهلكوا بذلك انفسهم فرد الله مكرهم اليهم وحرمهم التوفيق للايمان والاهتداء. بعد ایشون میاد روی بله بله اینا میخواد این قضیه رو این مقدار میخواد که این آیه میخواد یه کمی به پیغمبرم دلداری بده که شما که این همه تلاش میکنید و اینها هدایت که پیدا نمیکنن، دل سرد میکنن، زخم زبان میزنن. وقد علمنا انک یزیق صدرک مما یقولون. خب یزیق صدرک خیلی عبارت سختیه، یعنی قلبت به تن میاد، یعنی مشخص که رسول اکرم اون مسائلی که انجام داده یک طرفه، این که اینا طعنه میزنن، یکی میگه ساحره، یکی میگه کذابه، یکی میگه مجنونه، یعنی نه تنها حرف گوش نمیدن، ده ها برچسب به پیغمبر میزنن. این برچسب واسه قلب پیغمبر رو به درد میاره. براش بعد اینجا یک بحثی داره مرحوم طباطبایی، نکته قشنگیه. کما ان سنت الجاریت فی التکوین هی سنت الاسباب و قانون العلیت و المعلولیت الان. در همه چیز سنت اسباب و مسببات و علیت معلولیت در همه چیز، مسائل تکوین چه در مسائل تشریع، المشیت الالهیه انما تتعلق بالاشیاء و تقع علی الحوادث علا وفق المشیه، ها به مشیت برمیگرد. فما تم فیه العلل و شرائط، این یک، در هر کجا علت هدایت، علت تحقق و شرائط تحقق در خارج انجام میشه، ورتفقد عن وجوده الموانع، مانع برطرف بشه، فقط علل آماده بشه، این شرط کافی نیست، موانع باید برطرف بشه. کان هو الذی تتعلق به تحقق المشیت الالهیه و این کان الله سبحانه و فیه المشیه مطلقا این لم یشاه و لم یکن و این شاء کان. اگر خدای عالم بخواد اراده کند اینها رو هدایت بکند، دست خدا بسته نیست، ولو به اجبارم بخواد خدا اینها را هدایت کند، ید الله غیر مغلوله هست. ولی این ید الله غیر مغلوله هست، بعد ایشون یه تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه سنت در نظام تشریع و هدایت هم سنت اسباب مسبباته، هر کس از خدای عالم طلب رحمت کند خدا او را مورد رحمت قرار میدهد، هر کس از رحمت خدا اعراض کند خدا محرومش میکند. هدایت در ابتدا به معنای اراعت طریق، این شامل تمام مردم خواهد شد، و اگر کسی متعرض این نفحه الهیه باشد و راه های وصول را نبندد با فسق و کفر و عناد، این خلاصه عنایت الهی شامل حال او می شود و احیات به اطیب الحیات، یه بهترین حیات را می تونه داشته باشد. و به عکس و من اتبع هوا و آن دل حق و استعلا علی الله و اخذ یمکر بالله یستهزئ به آیات حرمه الله السعاده. این در حقیقت نتیجه اعمال خودشه، خودم کردم که لعنت بر خودم با، این کار خودش، این نتیجه کار خودشه. و انزل الله علیه الشقر و ازله على علم و تبع علیه بالکف فلا ینجو ابدا. این دیگه با انتخاب خودش. شما ببینید در رابطه با قضیه عمر صد، وقتی اون طبقی از نقره و طلا میارن منزلش، خب عمر صد داره ازش تعبیر میگن کبوتر مسجد بهش میگفتن، سجادش از مسجد پهن جمع نمیشد. وقتی میگفتن خبر دادن که تو قاتل امام حسین، میگفت من خدا نیارد اون روزی که مثلا فکر قتل امام حسین داشته باشم. ولی وقتی عبیدالله زیاد اون طبق رو فرستاد، هی داشت نگاه میکرد به این برای درهم و دینارها چیکار کنم، به قتل امام حسین اقدام کنم نکنم، اگر اقدام کنم فردای قیامت میرم آتش جهنم، اگر اقدام کنم این همه خلاصه طلا و اون ملک ری و غیره اینها. میگفت تا صبح، در بعضی از اخبار هست که عمر صد همینطور اطراف این طبق طلا و نقره میچرخید و فکر میکرد تا نزدیکای صبح. این نتیجه رسید بر این که بهش نسیه هست، فعلا ملک ری و این طلا نقده و ما عاقلون با الوجوده بگینه، عاقلی نمیاد خلاصه نقد رو رها کند نسیه را بگیرد. قبول کرد و تصمیم کرد. ببینید تا صبح داره با خودش کلنجار میره، یعنی خدای عالم تمام اقسام هدایت رو بهش الهام کرده، تمام اقسام خلاصه رسیدن به اهداف رو و رسیدن به برای شما از کنم بدبختی رو براش فراهم کرده. شب تا صبح فکر فکر فکر، آخرش ما آقلون با الوجوده بدهیده. ولذا اگر هم که فردای قیامتم میره آتش جهنم، هیچ حجتی ندارد که نمیدونم من اشتباه کردم، چنین کردم، چنان کردم، نه دیگه تمام راه ها رو خودش برای خودش برد. بعد ایشون میگه اگر این مشیت الهی به این حافظ سنت تعلق بگیره، نظام اسباب مسببات و علیت معلولیت کلن باطل میشه، در حقیقت بیبندباری در جامعه ایجاد میشه و این نظام فاسد میشه، چون تشریع هست که خلاصه در نتیجه به تکوین میرسد. این همین نماز و عبادت و اطاعت ما هست که ما را به سعادت میرساند، که اون سعادت تکوینه دیگه، تشریع نیست، نتیجه تشریع رسیدن به تکوینه. و لأن تشریع ینتهی الی التکوین ببطش و دبیب الفساد نفوذ فساد و یؤدی الی فساد اصله. خلاصه ایشون اینه دوستان، جلد 7 صفحه 312 313 314 رو ملاحظه بفرمایند. ایشون در اونجا خیلی مفصل میگه اگر بنا باشد خدای عالم جبرن همه را به هدایت برساند، دیگه بهشت جهنمی نیست، دیگه در دنیا مسابقه ای در رسیدن به کمالات و عدم کمالات نیست، دیگه در دنیا به این که یک فردی بخواد با اختیار خودش راه سعادت رو انتخاب کند یا راه شقاوت رو انتخاب کند، دیگه اصلا اون حکمت خلقت عالم به هم می‌ریزه. خدای عالم عالم هستی را آفریده و بر عالمیان انتخاب داده که با انتخاب خودشون سعادت یا شقاوت خودشون رو رقم بزنن. و اگر مشیت الهی بیاد همه چی به صورت جبر باشد، دیگه نظام احسن اصلا فلسفه آفرینش همه به هم می‌ریزن. و السلام علیکم و رحمت الله.